مطرح شده بود مثل کنکور در حوزه تخصصی کمیسیون اجتماعی نبود و باید در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس مطرح میشد. ممنون و متشکرم از همه شما شنوندگان و بینندگان ارجمند. روز عالی به خیر باشه و خداحافظتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. با یاد و نام خدای بزرگ و مهربون، سلام و وقت بخیر عرض میکنم خدمت شما شنونده های عزیز و شما همراهان همیشه صمیمی رادیو گفتگو. از این لحظه با افتخار در خدمتون هستیم با بخش دیگری از برنامه ها و میریم که به اتفاق شما گفتگوی اقتصادی رو با موضوع رسوب تولید در سایه سنگین تسهیلات بانکی آغاز بکنیم.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه، چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی. گفتگوی اقتصادی.
به نام خدا. سلام، خیلی خیلی خوش اومدید به برنامه گفتگوی اقتصادی از رادیو گفتگو. امیدوارم که بتونید تا پایان برنامه ما رو همراهی بفرمایید. همونطور که همکار ارجمندم خدمتتون اعلام کردن، رسوب تولید در سایه سنگین تسهیلات بانکی موضوعی هستش که امروز می‌خوایم در موردش صحبت بکنیم. از همین لحظه هم شما دوستان عزیز میتونید با ما مشارکت داشته باشید، برامون پیامک بفرستید به سامانه پیام کوتاهمون به شماره 301035. البته راه‌های ارتباطی متفاوتی وجود داره، شماره تلفنی در اختیارتون هست 27861035 که میتونید اگر مایل بودید زنگم بزنید بهمون و نقطه نظرت خودتون، اگه طرح سوالی دارید با ما در میون بگذارید، اگر هر دغدغه‌ای دارید در رابطه با این موضوعی که داریم در موردش صحبت میکنیم یا تجربه مشخصی داشتید حتما به ما بگید. 301035 شماره سامانه پیامکی مونه. از طریق شماره روابط عمومی مونم میتونید منعکس بکنید نظراتتون رو. 162 شمارش است. خب مهمانان عزیز بزرگوار اینجا در استودیو همراه من هستن. اجازه بدید حالا بعدا معرفی میکنم خدمتتون. قبل از اون بگم که شما از طریق اپلیکیشن رادیو گفتگو هم میتونید دسترسی به برنامه های این شبکه داشته باشید. کافیه که به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه بفرمایید و این برنامه کاربردی رو که اسمش ایران صداست از اونجا انتخاب بکنید، روی گوشی تلفن همراه خودتون نصب بکنید و هر وقت که به رادیو دسترسی نداشتید یا مایل بودید با کمک این اپلیکیشن برنامه مورد نظرتون رو بشنوید. آرشیو مختلفی هم داره، زمانی و برنامه اینها، که میتونید به همه اونها دسترسی داشته باشید. در سالهای اخیر بانک‌ها موظف شدند بخشی از تأمین مالی واحدهای تولیدی رو به عهده بگیرند. داستان از این قراره که وضعیت بد اقتصادی باعث شده که خیلی از واحدهای تولیدی با مشکل تأمین نقدینگی مواجه بشن. با توجه به سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی در سال 92 و شرایط جنگ اقتصادی و روز کشور، مقام معظم رهبری تأکید کردند که همه دستگاه‌ها به فوریت و بدون درنگ قوانین، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها رو مطابق شرایط به روز و منعطف‌تر بکنن تا اقتصاد ما تو این کوران تحریم چابک و با نشاط بیشتری حرکت بکنه. اما کارشناسان میگن که اقدامات بانک ها در حوزه مالی و پولی و تامین منابع مورد نیاز تولیدکنندگان خیلی منجر به اتفاق خاصی نشده. این رو بررسی میکنیم بیشتر با میهمانانی که امروز در استودیو و یا تلفنی در خدمتشون خواهیم بود. همراهمون باشید.
گفتگوی اقتصادی با حضور مسئولان، فعالان و کارشناسان اقتصادی. اقشاری است که درآمدهای پایین دارن، دهک‌های پایینی هستن، زنان بی سفر است، افرادی که معلول در خانواده دارن، افرادی که به هر دلیل نمیتونن زیر بار فشار افزایش قیمت‌ها دووم بیارن.
کاهش تورم اگه در اثر تعمیق رکود باشه یه چیز خوبی برای اقتصادی.
نگی حاصل از یارانه‌ها میتونه منجر به ایجاد تورم بشه.
کسری یعنی یه فشار رو بودجه دولت و بالاخره دولت مجبور این کسری رو تامین بکنه.
اقتصاد ما اقتصاد تک محصولی است.
من اجازه میخوام یک اعتراض جدی به دوستان داشته باشم.
نصف درآمدهای بودجه اصلا محقق نشده تو این چند ماه سال.
به این آمار و ارقام بخورده واقع بین باشیم و واقع گرانه نگاه بکنیم.
در گفتگوی اقتصادی با ما همراه باشید. شنبه تا چهارشنبه 14:30 تا 15:45 دقیقه.
خب همونطور که خدمتتون اعلام کردم قبلا، رسوب تولید در سایه سنگین تسهیلات بانکی موضوعی هست که امروز می‌خوایم در برنامه گفتگوی اقتصادی دربارش حرف بزنیم. اینجا در استودیو در خدمت جناب آقای دکتر ابراهیم درویشی هستیم، معاون سابق نظارتی بانک مرکزی، و آقای دکتر بابک حاجیان که اقتصاددان هستند و از استادان دانشگاه. آقای دکتر درویشی سلام بر شما، خیلی خوش اومدید.
سلام علیکم و رحمت الله.
آقای دکتر حاجیان سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش اومدید.
از ادب و احترام دارم خدمت استادی کلی شنوندگان.
سلامت باشین. خب آقای دکتر حاجیان می‌خوام با شما شروع بکنم، یه تعریف مقدماتی به ما بدید از اینکه اصلا وقتی میگیم رسوب تولید منظورم دقیقاً چیه؟ یعنی تولید متوقف شده، دوچار رکود شده، داره کمتر از ظرفیت خودش کار می‌کنه، چیه منظورمون دقیقاً؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم، این بحث یه کمی فرابخشیه، یعنی این که لزوماً با چهار تا عبارت اقتصادی نمیشه پاسخ شو داد، ولی طبعاً کشور ما ساختار بانک محور داره. یعنی من میخوام برگردم روی سوالش هستالی، ولی در ادامه سعی میکنم مقدمه ها رو هم ورود بدم. کشور ما متأسفانه ساختار بانک محور داره، یعنی تولید فرض بر این است که با تسهیلات بانکی بایستی شروع بکنه و ادامه بده، در حالی که خب هیچ کجای دنیا این اتفاق نمیفته.
یعنی بانک
بهتر
نیست؟
نه خیر، الان ایران هم داره امسال تجربه
میکنه. بله
ما امسال داریم با بازار سرمایه بازی میکنیم، یعنی امروز در بسیاری از سازمانهایی که من هم تا حدودی نظارت دارم تو شروع تو دارم، ما اصلا دنبال بانک نیستیم، دنبال هیئت تسهیلات نیستیم. حالا دلیلش هم عرض میکنم، حالا یک ساعت وقت داریم خدمتتون. امروز نگاه میکنیم بازار سرمایه یکی از بهترین ابزارهای کم هزینه تامین منابع مالی ماست، اما تو این 40 ساله 41 ساله بعد از انقلاب سیستم مالی بانک محور ما رو امروز به یه جایی کشون که لزوما تولید کننده باید از شبکه بانکی باید استفاده کنن، تسهیلات بگیرن. و چون ما تو نظام بانکداری اسلامی هم یه پارادوکس داریم دیگه، ما هر تسهیلاتی که شبکه بانکی مونده در چارچوب عقود اسلامیه. این عقود اگه شما برید نگاه بکنید، مثلا میخواد بگه عقود مشارکت، معناش این که بانک باید مشارکت کنه در این خط تولید من، اما بانک‌ها این کار نمی‌کنن، از ظرف عقود اسلامی استفاده میکنن ولی از مظروفش نه.
ما خلای وجود بانک های توسعه‌ای هم داریم های دکتر در کشورمون، آیا واقعا همه بانک ها موظف هم به اینکه این کار بکنن، یا ما باید یه بانک های توسعه‌ای تعریف بکنیم برای اینکه این اتفاق بیفته؟ این هم هست دیگه،
یه بانک توسعه‌ای میتونن بگن بانک صنعت اومدن، میتونن بانک مسکن، این بانک ها از
بانک توسعه
تعاون، نه مصادیق بانک های ما هستن. ببین من میخوام اینجوری نگاه بکنم، اصلا چی شد که این اتفاق افتاد؟ اصلا ما چرا بایستی به یه بانک اقتصادی وام بدیم؟ کجای دنیا یه کارخونه ای که میخواد راه اندازی بشه به بانک مراجعه میکنه میگه به من وام بده؟ یا اگرم میگیره از جنس ظرف و مظروف مشارکت استفاده میکنه.
شما با اصل موضوع که اصلا تولید کننده ها بیان از بانک وام بگیرن مخالف؟
اساسا بله، اعتقاد منه که نه در همه کالا. من تو دانشگاه هم درس میدم، این بحثم باز میکنم، در ادواری هم در هیئت دولت، ما تسهیلات رو باید به ان یوزر بدیم، به کسی که بهره بردار کالاست. البته منظورم هر کالایی نیستا، ما نباید به ایران خود رو این همه تسهیلات بدیم که امروز صرف نظر از این که تسهیل این عدم فروش ها ناشی از تحریم ها، ناشی از بیکفایتی مدیران، به هر دلیلی که انتا میتونه وجود داشته، تولید متوقف شه و این رسوب باعث قیمت تمام شده کالای من بره بالا. کجای دنیا اینه؟ ما هر کس که تو کشور ما یه پروانه ساختمانی میگیره، بلافاصله میره سراغ بانک مسکن یا بانکای زیرف شروع میکنه وام گرفتن، فروش نمیکنه، هزینه مالی میره بالا، اینقدر هزینه مالی میره بالا که بانک ها میان واحد تملک میکنن. اما شما برید تو کانادا، همین کشورهای آفریقایی، میگوید تا شما قرارداد پیش فروش با اشخاص نداشته باشی من به وام نمیدم. زمانی که قرار فروختی من به خریدارت وام میدم، البته تو میدم ها،
در اصل به تو میدم ولی شکل کار
معناش اینه، معناش اینه که من اصلا حق ندارم تولید کننده حرفه‌ای رو، چه تو حوزه پزشکی، تو حوزه ساختمانی، تو حوزه پتروشیمی، نیروگاهی، و و و اینا، یه آدمای تکنوکراتی هستن دور هم جمع شدن کارخونه دارن میزنن، یه تولید میخوام بکنم، من حق ندارم با تسهیلات بانکی اینا رو آبستن بکنم. اگر هم میخوام این کارو بکنم، یعنی یه حلقه چین دارم، معناش اینه که من باید تسهیلاتو بدم، بابت خرید تضمین خرید بکنم، باید تضمین خرید انجام بدم، باید وزارت امور خارجه من بحث بازاریابی پوشون داشته باشه، یعنی یک شبکه دورشه. بله. ما خانم اون شبکه رو رهاش کردیم، فقط داریم به کارخونهمون تسهیلات میدیم و در حال تسهیلاتم با توجه به شرایط کشور، حالا از جمله موضوعات مثل کرونا، موضوعات مثل تغییرات هیئت مدیره ها، موضوعات مثل تحریم ها، موضوعات مثل تغییرات دولت ها، تغییرات مجلس، ما هر تغییرات انتخاباتی طبعا به تولیدمون ضرر میزنه دیگه. خب پس من میخوام بگم که ماهیز سرگنده گردد نیزدون، ما اشتباه رفتیم. ما تو دنیا وقتی میریم یه بانکی وام میگیریم، بانک میگه پروژه چیه، من باید مشارکت میکنم، چقدر سود داره، اف اس شو به من بده، منظورش فیزیبل استادی شو به من بده، اعداد ارقام تو به من بده، من باید مشارکت میکنم، سود بردی باید مشارکت سود میبرم، ضرر کردی باید ضرر میکنم. اما عقود اسلامی ما این بازی دوگانه رو برام داره، در نتیجه امروز به شدت تولید ما زمین گیره. من فکر میکنم بقیه بحث رو عرض دارم، انشالله که در ادامه.
خیلی متشکرم. خب آیه دکتر درویشی، من حقیقتش خیلی سرچ کردم بتونم یه آماری به دست بیارم از اینکه رسوب تولید ناشی از تسهیلات بانکی آمارش چقدره، به چیزی دست پیدا نکردم، شما چیزی آماری داری؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. این آمار رو اگر قبلا می‌فرمودید ما از اداره اعتبارات بانک مرکزی، بله در اداره اعتبارات بانک مرکزی تمام این اطلاعات موجود هست. و عرض کنم که من یه مقدار نظراتم با آقای دکتر متفاوته، چون بانک ها تو این چند ساله در واقع بانک ها جور بازار سرمایه رو هم کشیدند و بانک ها عملاً موتور محرکه اقتصاد هر کشوری هستن.
ایشون البته اینو انکار نکردن، بله. گفتن شکل کار،
بله شکل کار رو ببینید، ایشون فرمودن که به اصطلاح خب بازار سرمایه، ولی من میگم خب بانک ها جور بازار سرمایه را تو این چند سال کشیدن و بانک ها اصولاً در همه جای دنیا موتور محرکه اقتصاد و صنعت هر کشوری هستن. بانک ها هستن که با جمع‌آوری سپرده های خرد مردم از یک طرف و اعطای تسهیلات در قالب عقود اسلامی یا در قالب عقود، حالا در کشورهایی که
بانکدانی همه بانک ها این کارو میکنن یا بانک های مشخصی تو دنیا دارن این کارو میکنن؟
تمام بانک اگر تسهیلات نده متضرر میشه، مگر اینکه به صلاح بگیم که
اونجا که سود مثل کشور ما سودای آنچنانی نه.
ببینید درد مستنن. چرا ببینید سرکار خانم، بانک اگر تسهیلاتی رو پولی رو جمع‌آوری بکنه و به کار نگیره، استفاده نکنه ازش، قطعا متضرر میشه. یعنی بایستی بالاخره سودی به سپرده گذار بده، خودش هزینه هایی رو داره و با بکارگیری این پول، حالا در قالب عقود، در قالب صنعت، در قالب صادرات، در قالب های دیگه میاد و این به اصطلاح روان کننده است عملا تسهیلات بانکی. ببینید در کشورهای همسایه ما دولت نقش اساسی توی صادرات داره و میاد به اصطلاح حتی در نمایشگاه ها بعضن هزینه های نمایشگاه های اون بنگاه های تولیدی رو پرداخت میکنه، از یه طرف تسهیلات مورد نیازشون رو پرداخت میکنه و اینها
برای تولید کننده
داریم، برای تولید کننده.
اجازه بدین تا زمان قبل از اینکه دقیق راجع به این روش هایی که بانک ها دارن کمک میکنن به تولید کننده ها صحبت بکنیم، من سلام علیکم که با آقای رعیتی فرد داشته باشم، مسئول سازمان بسیج کارگران و کارخانجات، و بعد در ادامه خدمت شما باشیم. آقای رعیتی فرد سلام بر شما.
همین دارو برای من چیز کنید
آقای رعیتی فرد. آقای رعیتی فرد سلام عرض کردم خدمتون.
سلام، من خدمت شما و همین شنوندگان عزیز برنامه‌تون عرض سلام و ادب دارم و همچنین به مهمانان برنامه عرض سلام و ادب دارم.
سلامت باشین. من خدمت شما عرض بکنم که آقای دکتر ابراهیم درویشی، معاون سابق نظارتی بانک مرکزی، همراه ما هستن که تا لحظات پیش داشتن صحبت میکردن. آقای دکتر بابک حاجیان، اقتصاددان و استاد دانشگاه، رو همینجا همراه خودمون داریم. خواهش میکنم که همراهی بفرمایید ما رو، صحبت های آقای درویش تموم بشه بعد برمیگردم خدمت شما.
خواهم من در خدمت شما.
سلامت باشین. بفرمایید. عذرخواهی میکنم آقای درویش، داشتیم میگفتیم که نحوه تعامل بانک‌ها با تولیدکننده‌ها چه جوریه؟ روش‌های ظاهراً متفاوتی وجود داره تو کشور.
بله.
بفهم.
عادتاً بانک‌ها به عنوان عامل اصلی تهیه در واقع سرمایه مورد نیاز در قالب سرمایه در گردش یا حتی از ابتدا در قالب تشکیل یک کارخونه ابتدا بانک میاد و با اون متقاضی مشارکتی رو انجام میده و بعد از اینکه مشارکت رو انجام داد تسهیلاتی رو برای خرید ماشین‌آلات در اختیارش قرار میده و بعد از آماده شدن این به اصطلاح کارخونه مواد اولیه تسهیلات مواد اولیه در اختیارش قرار میده و این کارخونه شروع میکنه به تولید.
واقعا این کارا رو میکنه؟
بله بایستی انجام بده.
چون همه مواردی که شما گفتی از موارد انتقاد به عملکرد بانک هست.
من منکر این نیستم که در این به اصطلاح چند سال اخیر مسائل و مشکلاتی به وجود اومده و من هم لیست اون مسائل و مشکلات رو نوشتم و آوردم.
بله
که آره که اون مسائل مشکلات بس رفع بشه که ما بتونیم مانند سابق در واقع بانک‌ها بتونن به وظایف اصلی و اساسی خودشون بپردازن. بله الان ما مسائل و مشکلاتی داریم. قبل از این که ما خدمتون برسیم با آقای دکتر بحثی بود در رابطه با اینکه بانک‌ها دارن عملاً خودشون دارن این کار رو انجام میدن و دارن بنگاهداری میکنن. بنابراین به جای اینکه تسهیلات رو به اون متقاضی بپردازن تسهیلات رو در قالب مثلا فرض کنید به شرکت‌های زیر مجموعه میدن و از شرکت‌های زیر مجموعه با درصد سود بالاتری در اختیار تولید کننده قرار میده. قاعدتا
شرکت‌های زیر مجموعه خودشون
بانک‌ها بله آها. و قاعدتا این
یعنی تسهیلات رو مستقیم به خود تولید کننده نمیدن.
نمیدن دیگه. این شرکت‌های اقماری رو تأسیس کردن.
لیزینگاست که زیر
مجموعه. حالا به هر صورت لیزینگ‌ها از شرکت‌های تحت پوشش است که من لیستشون رو هم دارم. حتی در پایان دولت آقای احمدی نژاد بخشنامه ای شد که بانک ها در واقع بنگاهداری نکنن و بیان مستقیما تسهیلات رو به بخش تولید بدن. متاسفانه در اوائل دولت جدید دو هفته بعد از بازنشستگی این حقیر این بخشنامه ابطال شد که من این بخشنامه رو هم به آقای دکتر نشون دادم. بنابراین اینها یکی از علل توقف شرکتون
کدوم بخشنامه است؟ بخشنامه ای که چی رو تعمیم میکرد؟
بله ببینید در مجمع آخرین مجمع عمومی بانک مرکزی آقای رئیس جمهور دستور دادن که اعلام کنید به بانک‌ها که کلیه شرکت‌های تحت پوشش خودشون رو ظرف 6 ماه واگذار کنن. بند 2 این بخشنامه میگه که اموال غیر منقولیشون رو هر چیز سریعتر منتقل بکنن. بند 3ش میگه 20% نسبت به کاهش تعداد شعب اقدام بکنن. و این بخشنامه با شماره 91337251 مورخ 13/12/91 به شبکه بانکی ابلاغ میشه.
که این در واقع منتفی
این
شد.
این عین بخشنامه است که
خیلی خوب
دقیقاً در 16/7/92 بنده در حدود 1/7/92 بازنشست شدم. در 16/7/92 این بخشنامه ابلاغ ابطال میشه. بنابراین بانک‌ها کماکان دارن به بنگاهداری خودشون ادامه میده. اینا این یکی از موانعی است که به بخش تولید تسهیلات پرداخت نمیشه. علت‌های دیگری داره. علت دوم ببینید ما این رو می‌خواستم عرض کنم که شورای محترم پول اعتبار در ابتدای هر سال ببینید من همه رو مستند آوردم.
بله.
در ابتدای هر سال می اومد و در واقع بر اساس مصوبه می اومد برای سال آینده خط و مشی بانک ها رو مشخص میکرد که تسهیلات رو چقدر پرداخت به بخش های مختلف چقدر پرداخت بکنن. فرض کنید به بخش کشاورزی چند درصد بدن، صنعت و معدن چند درصد، مسکن و ساختمان چند درصد، بازرگانی و خدمات چند درصد و صادرات چند درصد. و باز می اومد در صفحه بعد می اومد نرخ این تسهیلات رو تعیین می کرد. یعنی عملا دولت می اومد در بخش کشاورزی مثلا 13-16%، صنعت و معدن 17-19% و در قالب مسکن 15%.
خیلی متشکرم.
عملا سوبسید پرداخت می‌کرد.
متوجه فرمایشتون شدیم، خیلی ممنونم. اجازه بدین آقای رعیتی فرد هم وارد بحث ما بشن. آقای رعیتی فرد، رسانه‌ها به نقل از شما این خبر منتشر کردن که فرمودید ظاهراً بانک‌ها 1460 کارخانه و مرکز تولیدی رو به دلیل بدهی و عقب افتادگی اقساط تسهیلات دریافتی به تملک خودشون درآوردن و به این ترتیب موجب تعطیلی کارخانه‌های تولیدی و بیکاری عده زیادی از کارگران شدن. توضیح می‌فرمایید که این آمار از کجا آوردین؟ دقیقاً مشکل رو کجا می‌بینید؟ اینها رو توضیح می‌فرمایید.
خب من مجدداً عرض سلام دارم و اعیاد پیشروان تبریک عرض می‌کنم.
خیلی ممنون. من قبل از اون که شما صحبتتون شروع بکنید، من خدمت شنوندگان عرض بکنم که اگر در رابطه با صحبت‌ها و فرمایشات مهمانان ما نقطه نظری داشتید، از طریق سامانه پیام کوتاهمون به شماره 30035 برامون بفرستید. من همینجا دارم رویت می‌کنم، به محض اینکه پیام شما برسه در گفتگو حتما مطرح خواهم کرد. بفرمایید آقای رعیتی فرد.
از صحبت جناب دکتر ابراهیم استفاده کردم، نکات ارزشمند رو فرمودن و اتفاقاتی که باید می افتاد و به قول معروف اگر ما مؤسسات بانکی و تأمین مالی رو آرمانی در نظر بگیریم، باید همین شرایط و فرایندی که آقای دکتر فرمودن رو متصور بودیم برای تأمین منابع و نقدینگی شرکت‌های تولیدی و گردش مالیشون و قصع الحاضر، که متأسفانه امروز هیچ کدوم از این نکاتی که شاید به نوعی رسالت اصلی مؤسسات مالی و بانکی و پولی هست انجام نمیشه، به واسطه اینکه خود مؤسسات مالی پولی تو کشور ما دارن کار بنگاهداری انجام میدن و خودشون ذی‌نفع هستن. به خاطر همین تولید کنندگانی که میخوان تسهیلات بگیرن، کاری رو راه اندازی کنن و بتونن چرخ تولید رو بچرخونن و یه سری کارگر رو به قول معروف به اشتغال برسونن، موفق نمیشن. آماری که من خدمت شما بالا عرض کردم قبلا خدمت خبرنگار، این که 1460 کارخونه مرکز تولیدی توسط فقط بانک‌های دولتی الان با مشکل مواجه شدن، بعضیشون مصادره شدن، بعضیشون پلم شدن، بعضیشون بالاخره اون تضامینی که گذاشته بودن بانک اجرا گذاشته و مشکلات رو برای تولید ایجاد کرده. من فکر کنم با این فرآیندی که پیش می‌ریم، خب یه نکته یکم شما فهمیدید که این آمار از کجا به دست اومده، از مراجعاتی هست که تولید کنندگان به ستاد تحصیل داشتن که رسم آقان تولید که روز هستم تشکیل میشه و ما هم عضو اون ستاد هستیم، و همچنین به مراجعاتی که به ما به عنوان سازمان بسیج کارگر کارخونجات کشور داشتن که به لحاظ گستره‌ای که ما تو کشور داریم، شرکت‌های صنعتی، معادن و کارخانه مختلف پایگاه داریم، حضور داریم، این اطلاعات رو به ما دادن و ما میدیم که اتفاق هست و این آمار هم دقیقه. فقط من خدمتتون عرض کنم یکی از بانک‌های مهم کشور ما حدود 480 تاش برای فقط یک بانک هست که خودش هم تو حوزه اقتصادی بنگاهداری ید طولایی داره.
کدوم بانکه میشه بفرمایید؟
اسم بانک
اشکالی نداره. خب بانک دیگه،
بانک ملی.
بانک
ملی 480 تاش بانک ملی است.
بله بفرمایید. آقای حاجیان میگن بله بفرمایید.
میخوام صحبت آقای رئیسی تموم شه بعد یه نکته.
بانک بعدی هم بانک ملت هست. من علاوه بر این 1460 حدود 1000 تا بانک خصوصی همین موضوع رو دارن.
بله. علی این 480 تا که فرمودین مال بانک ملی فقط یا بانک ملی و ملته؟
بانک ملی. بانک ملت 280 حدودا.
280 تا بانک ملت.
بعد بله. از اون عدد 1460 این آمار است که یه حدود 1000 تا بانک‌های خصوصی باز به این عدد اضافه میشه.
بله.
من میگم شرایطی که امروز کشور ما داره برای ایجاد اشتغال، برای کاهش نرخ بیکاری و تلاش کنن، با این بانک، با این قانون بانکداری، با این نظام بانکداری ما به نتیجه نمیرسه. یعنی الان خیلی از تولید کنندگانی که ما باشون سر کار داریم واقعا شرایطشون خیلی سخت و بغرنجه، به لحاظ اینکه کسانی که دارن الان توی کشور سوداگری میکنن، نه مالیاتی پرداخت میکنن، نه تعهدی به جای دارن، نه اشتغال ایجاد کردن، نه دنبال اینن که حقوق به یه کارگر، به یه خانواده بدن، خیلی راحت دارن از ظرفیت بانک ها استفاده میکنن، به هیچ جا پاسخگو نیست. ولی اون تولید کننده واقعا با مشکلات عجیبی داره دست و پنجه.
البته حالا در ادامه صحبت آقای رعیتی فرد بخواهیم گفت که بالاخره بانک‌ها هم کمرشون شکسته شده زیر بار این مسئولیت‌ها، خودشون با مشکلات متعددی بله مواجه هستن. حالا به این بحث هم در ادامه خواهیم پرداخت. نمیدونم شما به من گفتید ساعت 3 بیشتر همراهمون نمیتونید باشید متاسفانه، درسته؟
متاسفانه نه، من دارم میرم وارد جلسه میشم ساعت 3.
پس بعد متاسفانه ازتون که چند دقیقه دیگه خداحافظی بکنیم. پس بذارین اینو ازتون بپرسم. ببینید ما یه زمانی میگفتیم که تامین سرمایه تولید کننده ها و اینها بیاد بازار سرمایه. الان بازار سرمایه ما رشد کرده ولی هنوزم ما اتفاق خاصی برای تولید کننده، یعنی چه بانک باشه چه بورس باشه، در هر دو حالت به نظر میرسه که بازم تولید کننده ما اینجا مقفول اون مشکل هستش که تامین نقدینگی از قرار میگیره. توضیح دارید در این بار بدید؟
واقعا خب من فکر میکردم یا حالا خیلی برداشت این بود که اگر بازار سرمایه بورس رونق بگیره و به قول معروف اینا کمک میکنه به تولید کننده و سرریز این نقدینگی ها تو حوزه تولید اثر میذاره، ولی تا الان که الان ما حدود 7-8 ماه از بورس ما خیلی پر رونق شده، تا الان که هیچ اثری رو من تو تولید ندیدم و شاید اونم دوچار یه بوروکراسی هایی مثل بانک شده.
خب چه باید کرد؟ ما چون بالاخره در بانک ها در نظام بانکی هم سیستمی هم ساختاری مشکلات متعددی داریم. اصلاح نظام بانکی هم که بالاخره خودتون بهتر میدونید چند سال هست که ما درگیر خروج این اصلاح نظام بانکی هستیم، هنوزم که هنوزه.
ما نباید انتظار داشته باشیم که جوش و خروش بانک سرمایه، من خواهم استانداردهای مالی را میگم، نباید انتظار داشته باشیم که ظرف مدت 4-5 ماهی که از سال گذشته امروز تولید ما رونق بگیره.
ولی رونق بانک بازار سرمایه درسته بله. که الان خیلی خیلی زیاد شده اما مربوط به چند ماه اخیر نیست.
من توضیح میدم،
من حداقل 2 ساله که میشنوم همه به هم توصیه میکنن بیاین تو بورس سرمایه گذاری بکنین سودش نمیدونم اله بله، یعنی مربوط به چند ماه اخیر نیستش.
میفهمم. ببین من میخوام بگم که امروز یکم چه قوانین اشاره میخوام بکنم، چون الان ما مثلاً چون نگران مایه رعیتی میخوام برن، میخواستم کلامشون کامل بشه، فقط اگه در غیابشون ما جسارت کردیم ایشون حق دارن
حالا هستن فعلا چند دقیقه
بذارن. شما صاحب اختیار هستید هرچی بفرمایید ما در
خدمت. آقای رعیتی نگاه کنید، ما تقریبا بازار سرمایه رو میخوام یه نکته با آقای ابراهیم درویشی عزیزم اشاره کنم که ما وقتی که میخوایم تامین سرمایه بکنیم این به معنی نیست که یا بانک یا بازار سرمایه، به معنی اینی که اوراق مشارکت هم هست، به معنی که اینوستمنت بانکی ها این شرکت های تامین سرمایه هم هست، به معنی که لیزینگ هم هست، به معنی که شرکت های سرمایه گذاری هم هستن. پس بنابراین اگه ما بخوایم تامین منابع مالی رو حتی فاینانسر ها هم باید اشاره کنن، بگیم فکر کنیم که فقط صرفا از بانک یا تامین بازار سرمایه، به نظرم میاد که یکم از زاویه خارج شدیم. ضمن اینکه ببینید بازار سرمایه عزیزان که امروز همه تو باز همه کد بورس دارن کار میکنن دیگه، بازار سرمایه در کوتاه مدت به تولید رونق نمیده، اشتباه نکنید ها. من الان من به عنوان شخص حقیقی فروشنده سهامم، آقای دکتر ابراهیم درویشی به عنوان شخص حقیقی یا حقوقی خریدار سهامنه، یعنی پول خارج از فرایند تولید داره رد میشه، این بازار ثانویه است. اون که تولید رو میتونه محقق کنه تکون بده بازار اولیه است. چه زمانی این پول من و آقای درویش و سایر عزیزانی که الان دارن چندین میلیون دارن کد بورس دارن میگیرن، زمانی که شرکت ها به مرحله افزایش سرمایه برسن، یا اینی که این پول های افراد برن تبدیل به یه تولیدشو میگن این دایرکت اینوستمنت، یعنی به اصطلاح به طور غیر مستقیم بره در یه خط تولیدی با 2-3 سال بعد بیاد تو تولید. اصلا این حرفای غلطی که ما بگیم آقا 8 ماه 6 ماه راه‌اندازی کردیم بازار سرمایه‌مون رو، اتفاق نفت سرکار خان شما سهام 60 تا فروختی من خریدم، ربطی به شرکت 60 تا ندارین که تو گردش مالی 60 تا نمیده،
یعنی حتی انتظار توسعه و تقویت خود اون شرکت هم نمیتونه
در با به واسطه زمانی که شرکت میاد برامشو مینویسه افزایش سرمایه میده مجمعش تصویب میکنه و من شما سهامدار پول رو میبرین داخل بانک میذارین. اینو دوستان من بدونن، تمام اونایی که امروز دارن سهام میگیرن. اما چند تا نکته من اجازه بدید که چرا بانکات بونگادار
میخواین این بخش رو پاسخ بدن اگه نکته ای دارید از چون دو دقیقه دیگه آقای رعیتی با ما هستن، 2-3 دقیقه دیگه. آقای رعیتی نکته ای دارید؟
من نکته که آقای دکتر فهمیدن درسته، میگن تامین منابع مالی از طرق مختلف انجام میشه، از فاینانسر گرفته تو... ولی تو ایران و تو کشور ما و تو حوزه تولید ما الان بیشترین تامین منابع مالی رو بانک ها انجام میدن که با این آیین نامه و فرآیند بانک ما واقعا مشکل داریم. سرمایه گذار حالا اون لیزینگ ها فاینانسر و حتی سرمایه گذار خارجی تو حوزه تولید ما کمتر موثر الان اثر بانک درست. بیشتره. من فکر کنم که اگر ما کمک کنیم که شرایط بانک ها اول اینکه فرآیند ساختاریش درست بشه، دوم اینکه بنگاهداری خارج بشن، شاید کم کار بهتر بشه. یکی از علتهایی که الان بخش خصوصی ما نمیتونه خوب به قول معروف سرش رو بالا بیاره تو حوزه تولید، بخاطر اینکه رقیبای دولتی داره که از یه ذری امتیاز استفاده میکنن، مثل شستا، مثل صندوق بازنشستگی، مثل گروه توسعه ملی. اینا رقبایی هستن که هم منابع مالیشون خیلی راحت تامین میشه و و هم مزایای دیگه‌ای دارن که بخش خصوصی نمیتونه با اینا رقابت کنه. یه مشکل اصلی ما اینه که بعداً نهایتاً منجر میشه به اینکه استعمال وام میخواد، تخفیف میخواد، به قول معروف بازپرداختش به تأخیر بندازه و نهایتاً به تعطیلی و مشکلات دیگه مواجه میشه.
بله شما اگه نکته‌ای آقای رایتی دارین که بفرمایید، اگه نه که باشون خدافظی.
نه فقط تن نکته‌ای که دارم، من چون خودم سالهای سال الان تقریباً سال 94 مدیر عامل شرکت بانکی ام، من از این آمار رو خیلی نزدیک به واقع نمیبینم که مثلا این همه بانک ملی